بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در اجیر خاص بود. مرحوم سید اول حکم تکلیفیش بیان فرمودن کاری که منافات با محق مستأجر باشد تکلیفا جائز نیست. بعد وارد شدن در حکم وضعی. اول شروع کردن احکام وضعی صورت اول رو بگن. صورت اول این صورت بود که جناب اجیر تمام منافع خودش رو برای یک مدت معین تملیک کرده بود به مستأجر. مثلا تمام منافع خودش رو در روز جمعه تملیک کرده بود به مستأجر. این صورت اول بود و فعلا هم در صورت اول هستیم. صورت اول سه فرض داشت. فرض اولش این بود که جناب اجیر برای خودش کار کرد، یعنی به جای اینکه در روز جمعه برای مستأجر کار کنه مشغول کار برای خودش شد. حالا اینکه میگیم مشغول کار برای خودش شد، اینو دیروز نگفتم، لازم نیست یک کاری برای خودش انجام بده، مثلا مشغول خیاطت، کتابت، مطالعه و امثال ذلك بشه. نه، تو بیکار نشست تلویزیون تماشا کرد، رفت رو صندلی تو آفتاب نشست آفتاب نهید. مراد اینه که اون کاری رو که مستأجر میخواست انجام نداد. بعد مرحوم سید فرمود که مخیر است بین الفسخ و الابقاء. اگر فسخ کرد تمام یا بعض اجرت المسمی رو برمیگردونه، و اگرم ابقا کرد تمام اجرت المسمی یا بعضا میده و نسبت به مقدار فائد اجرت المثل دریافت میکنه. این فرض اول. در فرض اول با مرحوم سید موافق بودیم. فرض دوم بحث امروز ماست. ایشون میگفتن که عقد واحده، این که انه چون امر واحدیه یا باید کلن فصل بشه یا کلن ابقا بشه، گفتیم نه، در سیره عقلا فسخ بعض در دو مورد عقلاییه، یکی در جایی که خودش انحلالی باشه یا اینکه چیه شرط بکنه. در کجا؟ در این مثال میگن نسبت به زمان انحلالی نیست، این درسته، اما اگر یک شرط ارتکازی باشه کافیه. مشهوری نمیتونم بگم مشهوریه، چون این تو نبوده که دیگرانم این تعلیقه رو بزنم، ایشان تعلیقه داشته، لذا مشهوری باشه اون معلوم نیست. شرط ارتکازی هست بر این که اگر بعض المنفعت رو تسلیم نکردی من عقد رو فسخ میکنم کلن یا بعضا. نه، این تبعوض صفحه نیست، استعمال اون خیار تبعوض صفحه خیار در کل است، تبعوض در عقد نیست، تبعوض در صفحه است. نه نه نه، کل عقد رو فسخ میکنم اما در مبیع تبعوض شده. مثلا من از 100 من گندم خریدم 50 من تحویل داده، من کل عقد رو فسخ میکنم، اون تبعوض در عقد نیست، الان تبعوض در عقد. دیگه نمیتونه رو نظر ایشان، مگر اینکه عرفیان انحلالی باشه. بله، در اونجا شرط ارتکازی به نظر میرسه که هست. اگه شرط ارتکازی باشه ما هم قبول میکنی. ببینیم دیگه نمیشه اینطور اشکال کرد. یعنی هر کسی در این موقعیتی وقتی خودش تحلیل میکنه، اون تحلیل های سابقه بر ارتکاز باعث میشه که توی ارتکاز ما نقش پیدا کنه. ولو منشأش تحلیل ایشان بوده که عقد یک حقیقت واحدی بیش نیست. از این که نگفتن اگر مثلا به ایشان بگن شاید ایشان قبول کنن که نه در شرط مانعی نداره. منافات نداره که ارتکاز وقتی شرط برخلافش بود به شرط اخذ بشه. بعید قرض ایشون بحث عقلی باشه. یعنی اغلاءن چیه؟ این تبعض رو نمیپذیره. حالا رسیدیم به فرض دوم از صورت اولا. فرض دوم اینه که جناب اجیر ما به جای این که برای مستاجر کار کنه میره برای غیر کار میکنه، منتها به نحو تبرع. تبرع یعنی مجانی. اینجا مجانن کار میکنه برای غیر. حالا فرق نمیکنه غیر ازش خواسته باشه که بیا برای من خیاطی کن یا غیر ازش نخواسته، خودش رفته برای غیر به جای اینکه در روز جمعه بیا اون اعمالی ره که مستاجر میخواد به جا بیاره، رفته برای غیر که امره مثلا خیاطی کرده. خب حالا چیه؟ سید میفرماد در اینجا هم همین دو صورت هست. تارتن جناب مستاجر میگه عقد رو من فسخ میکنم و اجرت المسمی رو ازش برمیگردونه. تارتن میگه نه من عقد رو ابقا میکنم، این اجرت المسمی شما، شما اجرت المثل فائت رو به من بده. فرض کردیم اجرت المسمی اون منفعت 10 دینار بود، اجرت المثل اون منفعت اجرت المثلش 15 دینار بود، 5 دینار اضافه میگیره. بعد سید میفرماید که نمیتواند رجوع کند به کی؟ به شخص متبرع له. اون متبرع له رو نمیتونه بهش رجوع کنه چون این فوت مستند به اون نیست. فوت که مستند به اون نیست. فوت مستند به کیه؟ فوت المنفعت. تفویت المنفعت مستند به کیه؟ به اجیره. لذا نمیتونه بره سراغ متبرع له ولو متبرع له ازش خواسته. ولو اجیر بهش گفته که من اجیر شدم برای فلانی و نمیتونم بیام، ازش گفته ولش کنم به اونه، یه وقتی دیگه باز انشاءالله میری. ولو او اطلاع هم داشته، او تشویقش کرده، ترغیبش کرده، باز فوت مستنده به کیه؟ به اجیر. مستنده به اون نیست. بعد مرحوم سید فرموده بله، یک جا هست که میتونه رجوع کنه به کی؟ به اون شخص متبرع له. اون در کجا هستش؟ در جایی که اون متبرع له اجیر فریبش داده، آمده به اجیر گفته که مستاجر گفت از جهت من مانعی نداره، به تو اذن میدم که بری برای من امروز رو بر من کار کنی. گفته مهم نیست، من این اذن رو به شما میدم و در واقع این رو دروغ گفته بهش. گفته که خود مستاجر به من گفت اگر میخواهی بیای برای من کار کنی از جهت من مانعی نیست. اینم آمد کار کرد. در این صورت چیه؟ در این صورت جناب مستاجر میره سراغ قار، نه سراغ اجیر مغرور که فریب خورده. این کلام سید در این مسئله. اگر اشتباه کرده باشه اونم بعد انشالله که توضیح غرور رو میدم، قاعده غرور رو میدم، اونم معلوم میشه. ظاهر کلام سید اونم انشالله میگیم. ظاهر کلام سید اینه که میره سراغ قار مستقیمه، اگرچه کسی امکان داره توجیه کنه اما ظاهر عبارتش اینه که میره سراغ قار. خب حالا عبارت رو بخونیم تا برسیم به شهر. و کذا لو عمل للغیر تبرعن. تبرعن یعنی مجانن. این تبرع دو تا معنا داشت، یه وقت می گفتیم تبرعاً یعنی من قبله از طرف ابراز به خاطر ابراز ذمه او. اینجا تبرعاً یعنی مجاناً. گفتیم تبرعاً یعنی از من قبل غیر، من تبرع عنه یعنی از طرف او انجام داد، به خاطر ابراز ذمه او انجام داد. میگیم کسی مثلا به این دین تبرع کرد، تبرع کردن یعنی خودش بدون امر دیگری رفت اداء دین کرد. و کذا لو عمل للغیر تبرعا یعنی مجانا. ولا یجوز له علی فرض عدم الفسخ، و جائز نیست له یعنی برای مستأجر، علی فرض عدم الفسخ. علی فرض عدم الفسخ نشون میده که پس حق فسخ هم داره. سید به جای این که بیاد بگه که حق فسخ داره، میگه علی فرض عدم الفسخ، یعنی پس دو تا کار میتونه بکنه، یکی فسخ کنه یکی ابقا کنه. پس این که میگیم حق فسخ داره از این عبارت فهمیدیم، یجوز له علی فرض عدم الفسخ یجوز له مطالبه طور غیر. خب و علا فرض عدم الفس یجوز له مطالبت الغیر. یه عبارت من افتادگی داره اینجا، عبارت کسی دوستان عبارتش رو نوشته. چی این عبارت؟ مطالبت الغیر المتبرع له خب بله درست. اون کلمه لا یجوز اول من هی یجوزش میخوندم اینجور در نمیاد، لا یجوز درست، لا یجوز، چون من اون لاش رو نمیخوندم هی یجوزو میخوندم جور در نمیومد. لا یجوزو، لا یجوزو له علی فرض عدم الفسخ لا یجوزو مطالبت الغیر المتبرع له. مطالبت الغیر لا یجوزو مطالبت الغیر المتبرع له. اون المتبرع له لا یجوز له مطالبته بالعوض، بالعوض متعلق به مطالبه است، نمیتونه از اون غیر، غیری که بود در مثال ما امر بود، اون غیری که متبرع اون لهه که اسمش امره مطالبه بالعوض کنه. سوا اون کان جاهلن بالحال او آدمن، اون متبرع اون له بداند این اجیر شده یا نداند اجیر شده فرق نمی کنه. سوا ان کان جاهلن بالحال او عالمن، لان الموجر، دقت کنید موجر همیشه در مقابل مستاجره، وقت در اینجا موجر و اجیر دائما یکی، اجیر موجر هم هست، کما اینکه این اشتباه نشه با موجر در باب اعیان، در اونجا موجر مالک عینه. لأن الموجر یعنی الاجیر، هو الذی اتلف المنفعت علیه، اتلاف کرده از منفعت را علیه یعنی علی المستأجر، دون ذلک الغیر، اون غیر متلف نبوده. کدوم غیر؟ غیری که متبرع لهه. و ان کان ذلک آمرا له بالعمل، اگرچه اون شخص اون غیر که امره آمرن لهو بالعمر، او ازش خواست، او بهش دستور داد که بیا این به جای این که بری سر کار بیا این لباس من رو بدوز. الا اذا فرز على وجه يتحقق معه صدق القرور، مگر فرض بشه به یک وجهی که متحقق بشه با اون وجه صدق قرور. مثل چی؟ مثل این که خوب دقت کنی، گفتیم میره شخص امر پیش اجیر، میگه مستاجر گفت تو هم اگه برای من کار کنی مانعی نداره، معزونی از طرف من، یعنی از طرف من مستاجر. حالا خدمت شما عرض کنم باید غرور صدق کنه. حالا غرور صدق کنه یعنی ولو در این خبرش ثقه باشه، غرور صدق میکنه. خب دقت کنید، الا استثناء کرد. استثناء از چیه؟ لا یجوز و مطالبت و غیر الا. خب وقتی گفت لا یجوز و مطالبت و غیر الا، مفهومش چی میشه؟ یعنی یجوز و مطالبت و غیر، گفتیم ظاهر کلام سید اینه که رجوع میکنه به خود غیر، به خود قار رجوع میکنه. خب اینا وقتی گفتیم یجوزو، این یجوزو معنی در مقابل توهم حضره، نه به معنی این که مخیره. یعنی اونجا گفتیم حق نداره، اینجا میگیم حق داره. خب معلومه انسان به قار که واجب نیست که رجوع کنه، به مدیون که واجب نیست رجوع کنه. هر کسی به مدیون میتونه رجوع کنه، میتونه رجوع نکنه. نه این که مخیر است بین این و بین اون. این جواب در مقام حضره، دفع حضره، یعنی رجوعش بلا مانه. نه این که مخیره، اگر بخواد رجوع کنه باید به متبرع الله رجوع کنه، به اجیر دیگه نمیتون رجوع کنه. بله؟ نه همه فرض عدم فسقه. لا یجوز له الا اذا فرز على وجه یتحقق معه صدق الغرور و الا، این اگر صدق غرور نبود، فالمبرور روز ان المباشر للاتلاف هو الموجر، یعنی اونی که مستقیما و مباشر در تلف بوده و اتلاف بوده موجر و جناب اجیره. این فرمایش سکیه. حالا از صدر کلام سید برگردیم یکی یکی توضیح بدیم، شرح بدیم. این که فرموده است جناب مستأجر حق داره فسخ کنه و حق داره ابقا کنه. حق فسخ داره چرا؟ چون به خاطر شرط ارتکازی است که اگر اون منفعت رو تسلیم نکردی، من حق فسخ، اون منفعت رو تسلیم نکرده، حق فسخ داره. خب وقتی که فسخ میکنه چی میشه؟ اجرت المسمی رو برمیگردونه، هیچ چیزی از جیبش نرفته. اجرت المسمی که بنا بوده بده، اگر داده برمیگردونه، اگرم نداده دیگه بر بهش تحویل نمیده. این صورت فسخش. اما صورت دوم که صورت ابقاء، گفتیم که عقد اجاره عقد لازمه، یعنی از عقودی نیستش که، یعنی نکته‌ای نداره که بخواد منفسخ بشه. اینجا منفعتی در ملک من بوده، من مالک اون منفعت بودم، وقت جناب اجیر برداشته اون منفعت رو اتلاف کرده یا به تعبیری تفویتش کرده اون منفعت رو. خب من اتلاف مال الغیر یک قاعده عقلاییست که این رو گفتن شارع مقدس هم پذیرفته، کسی که مال غیر رو تلف بکنه ضامنه. جناب اجیر منفعت من رو تفویت کرد، منفعت من رو اتلاف کرد، او ضامن هستش. اما اینکه من نمیتوانم رجوع کنم، دقت کنید، رجوع کنم به اون متبرع الله، اون متبرع الله دو حال داره. تارتا خود متبرع الله هم اصلا بی اطلاعه، یا از عمل بی اطلاعه، یا از اون عقد اجاره بی اطلاعه. خود جناب اجیر رفته عباش برداشته دوخته، یا نه اصلا او از عمل این مطلع، از اجاره بی اطلاعه، یا نه از عمل اجاره هم مطلع، اما چیزی ازش نخواسته که تو بیا چیه؟ لباس من رو بدوز. خودش از این نخواسته که بیا لباس من رو بدوز، خودش برداشته لباسش دوخته، این بهش نخواسته. در اینجا تلف المنفعت یا تفویت المنفعت به هیچ وجه مستند به متبرع الله نیست که بخواد ضامن باشه. اما یه دفعه امر میکنه، بهش میگه بیا لباس من رو بدوز. خب یه آمر داریم یه مباشر داریم. این میدونیم که اگر او امر نمیکرد، این اقدام بر قیادت هم نمی کرد، می رفت سر کارش، یعنی می رفت اون منفعت خودش رو تسلیم می کرد. یا آمر داریم یا مباشر داریم. آمر کیه؟ متبرع ده. مباشر کیه؟ اجیر. اینها در نظر عرفه که عرف کدوم یکی را اقوا ببینه، در این موارد کدوم را اقوا میبینه؟ مباشر را اقوا میبینه، چون به جهت این که هیچ محضوری نداشته، او فقط به دستور داده یا ازش خواسته بیا لباس من را بدوز. صرف یک دستور یا صرف یک خواستن اینطور نیست که او اقوا باشه. اما به جایی که میتونست بگه نه نمیدوزم، اما آمد مشغول دختر لباس غیر شد، در اینجا مباشر از غیر اقواست. اینم روشنه. بازم در نظر عرف آمر اقوا نمیده. اگر اکراه کنه، دقت کنید، اگر اکراه کنه، اکراه متناسب با اون عمل باشه، مکره زامنه. این فرض کنیم نه طلب کرده، اکراهش نکرده. فرض اکراه در کلام سید نیامد اصلا. مکره زامنه. گفتم مکره؟ نه، مکره زامنه. تا اشتباه لفظی بود. مکره زامنه. دقت فرمودید؟ پس بنابراین در ما نحنفی مباشر اقوا هستش از آمر، بنابراین مباشر زامنه. بفرمایید؟ اما اگر فرض سید رو بریم که غرور باشه، خدمت شما عرض کنم که بهش گفت که جناب مولا گفت، جناب مستاجر گفت که مرخصی در این که میتونی بیای بر من خیانت کنی، و اونم جاهل بود، یعنی فکر کرد که مولا مستاجر این اذن رو داده. در اینجا یک قار داریم و یک مغرور داریم. خب در اینجا ظاهر عبارت این بود که میتونه رجوع کنه به غیر و اجرت منفعت فائته رو بگیره. در بحث غرور گفتیم که مالک هیچ وقت نمیتونه رجوع به قار کنه، بلکه دائما میتونه رجوع به مغرور کنه. قار میتونه راجع رجوع کنه، وقت مغرور میتونه رجوع کنه به قار. این رو میخوام توضیح بدم الان، این رو توضیح بدم و بعد تطبیقش کنیم در مقام. دقت کنید در همون امثله معروف، در امثله معروف فرض کنید یه نانی هستش، او فکر میکنه که این نان مال منه، میگن میل کنید، و در واقع نان مال زید بوده، مال من نبوده، و زید اذن در اکل نداده بوده، من بهش گفتم آقا، یعنی اظهار کردم طوری بهش از دادم که او فکر میکرده این نان مال منه، گفتم بفرمایید این نونو بخورید، آقا تعارف نکنید. بهش تعارف کردم به نحوی که مالک به دیگری تعارف میکنه، اونم بر اساس اینکه این نون ملک منه برداشته خورده. زید که مالکه، زید تا اینجا یه خسارت بر زید وارد شده و اونه که نونش تلف شده. خب در اینجا دقت کنید ضامن کیه؟ آیا ضامن شخص مغروره که نون رو خورده، یا ضامن چیه؟ شخص قاره. شخص قار هستش که این قار در واقع ضامن هستش. در اینجا بحث در اینه که این تلف نون عرفاً مستند به مباشره، یعنی مغروره، یا عرفاً مستند به کیه؟ به قاره. ما ها میگیم مستند به مباشره. بازم در اینجا خب میتونه جلو شکمش نگردنه نون نخوره، اما در اینجا باز مستند به کیه؟ مستند به مباشره، نه مستند به قار. وقتی که مستند به این شد مباشر، پس بنابراین این میتونه به مطلق فقط رجوع کنه. مطلق کیه؟ مباشر، کسی که نون رو برداشته خورده. رجوع میکنه فقط به مباشر، یعنی کسی که آکل خبز بوده. بعد مباشر عوض و بدل نون بهش میده، حالا مثل باشه یا قیمه بهش میده. وقتی که میده خوب دقت کنین، اینجاست که مباشر خسارت میبینه، در واقع پول نون از جیبش میره، اینجاست که او خسارت میبینه. این خسارت مستند به کیه؟ مستند به قاره. اینجاست که مغرور رجوع میکنه به قار، میگه اون پولی رو که من دادم تو بیا به من بده. پس دقت کنیم، در غرور مالک رجوع میکنه به مطلق، به مباشر رجوع میکنه، به مباشر. و مباشر وقتی که بدل میده خسارت میبینه، تا الان که خسارت ندیده، فقط نونم خورده. تازه بعد که خسارت اون پول رو که میده، این خسارت مستند به قاره، سراغ قار میره، میگه اون پولی که دادم به مالک به من بده. این کلن در قاعده غرور اینه، یعنی تلف ابتداعا مستند به مغرور نقار، دقت کردید، و ثانیا هم مغرور وقتی ادا میکنه خسارت رو میده، خسارت خودش مستند به قاره، نه اون خسارت مالک. خسارتی که بر مغرور وارد میشه در اثر اداء بدل، اون مستند میشه به کی؟ به قار. این باید بره بدلش رو بده، یعنی بدل اون پولی رو که یا اون مالی رو که جناب مغرور به قار داده. لذا خوب دقت کنید، اگر پول بیشتر داد، مثلا که خب آقا ناراحت نباش، این نون چقدر می‌ارزید؟ 500 تومان یا 1000 تومان مالتون. دیگه نمی‌تونه اون 500 اضافه رو رجوع کنه به قار. چرا نمی‌تونه رجوع کنه؟ به خاطر اینکه تلف اون مستند به این داش کرش، چیش میگن، به این کرامتش و به این پوز دادن این حرفاش. دیگه ربطی به اون نداره. اون نون 500 تومان بود. بهش گفت بگم 1000 تومان مالتون. اون 500 اضافه را که داده نمیتونه بره از قار بگیره. اما حالا اگر کمتر داد، این فهمید که مثلا فریب خورده تو این قصه، گفت 200 تومن بده بسه، 200 تومن داد، دیگه 500 تومن نمیتونه از او بگیره. چرا نمیتونه بگیره؟ چون تمام خسارتی که به مغرور وارد شده فقط 200 تومنه، دیگه نمیتونه به قار رجوع کنه بگه به من 500 تومن بده، چون اون نانی که من خوردم قیمتش 500 تومن بود. به همون مبلغی که خسارت میده، اگر به قیمت مثل بده، قیمت المثل رو بده، چیه؟ به همون رجوع میکنه. اگر بیشتر داد به قیمت المثل رجوع میکنه، اگر کمتر داد به کمتر فقط میتونه رجوع کنه به قار. این در سیره عقلا که انه این اراده و اختیار خیلی مهمه، که وقتی خودش میدانست، یعنی خودش با اراده خودش این نام رو خورد، تا اینجا که نام رو خورده، این اتلاف مستنده به مباشره. اما او خسارتی رو که عقلا ملزمه که بده وقتی ادا کرد، این خسارت مستند میشه به کی؟ به قار. بله؟ نه ارادی بود، خب خودش فریبش داد. انا عمدن بیدم در این خسارت دوم، اولی نه، اولی در نظر عرف که مباشره اقواز از قار. میدونم این فقط میخواد اقواییت رو درست کنه، نه بیشتر. اقواییته، یعنی این اقوا هستش، این کسی که بهش نون تعارف کردیم خورد، این اقواز، این خسارتی که بر مالک وارد شد در اثر اتلاف این، تا اون شخصی که فقط بهش ازش خواسته یا دعوتش کرده، میدونم تعارف کردن خورده، نه اینطور نیستش که ارادش مقهور خواسته او بشه. لذات زامنه، خب لذات زامنه، خب چون ان ارادت میده زامنه، او باید مسترد بشه. نه اینطور نیست، این در زیر کسی که اراده داشته، ارادش هم مقهور نیست، یعنی مرزم نیست بخوره، اما هرچه خورده. اون دیگه مغرور نیست. نه آخه اون چیزی که میخره مال خودشه، اون پول که برمیداره که باش چیزی میخره مال خودشه. اونا خب باشه، پول وقتی از کسی که باشه، مال مال من میشه، چون سمن کلیست در معاملات.
این در صورت که این مباشر بدونه که این مالی که خورده مالی آقای قار نیست،
اگر بدانه که اصلا بعد هم میتونه رجوع کنه، اصلا غروری در کار نیست. خب بیدم فرض کردیم که این نونی رو که شما خوردیم ملک غیر بوده، منتها شما نمیدونستیم، فکر کردیم که ملک این کسیست که تعارف کرده. خب الان در نظر عرف اونطور نبوده که اراده شما مقهور درخواست باشه یا مقهور اراده شکم باشه. نه، خدمت شما عرض کنم، گفته این نون میل کنین. الان در نظر عرف این خسارت رو شما وارد کردین یا اون عامه، اون تعارف کننده وارد کرده؟ بذاریم برای توی چیزی بگم برای اینکه روشن بشه، ببینیم برای اینکه روشن بشه، برای اینکه روشن بشه، در تعاقب عیدی اگر مثلا شما میرید از بازار یک کاسه ماست میخرید و اون ماست رو میخواید، یه سطل ماست میخواید و استفاده میکنید، بعد این ماست قصبیه، مالک اون ماست، این دیگه جزء مسلماتی بوده تو فقه، به کی میتونه رجوع کنه؟ به یکی از دو نفر، هم به خورنده هم به فروشنده. چرا؟ چون هر دو نسبت به اون مال ید داشتن. خب در اینجا شما چطور به شما این تلف مستند میشه؟
خب اونجا هم
دلیلش همین سیره است. یعنی اون مسلمه که هم میتونه به شما رجوع کنه، هم میتونه به فروشنده، فروشنده هم اصلا خبر نداشته، یه نفر برش ماست میآورده، این ماست هم میفروخته به مشتری، میره سراغ فروشنده با اینکه ماست هم نخورده، اون کسی که ماست آورده ماست رو گرفته فروخته به مردم، بعد معلوم شده که اون ماست قصبی بوده، مالک ماست میتونه به فروشنده مراجعه کنه.
اونجا هم اگر همین حرف رو بزنیم
الان این به لحاظ فقهی، چون مسلم بین فقها با ارتکازی که دارن که به هر کدوم خواست رجوع میکنه.
الان در قوانین قضایی اینطور، مثلا من یه زمین رو میفروشم، زمین رسمی، بعد اون کسی که از من میخره این کشفه که صاحب ملک کسی دیگره، صاحب ملک وقتی میفهمه قاضی میاد زمین رو از اون شخص میگیره، به صاحبش میده، بعد این کسی که از من خریده میاد به من رجوع.
اون زمین یه مثالش فرق میکنه، چون زمین اگر عین موجود باشه مالک فقط میتونه به عین رجوع کنه، لذا اگر اون سطل ماس موجوده نمیتونه به فروشنده مراجعه کنه، فقط رجوع میکنه به اون شخص و ماسش ازش میگیره. اون زمین از چیزیست که هیچ از بین نمیره، لذا مالک زمین به کسی رجوع میکنه که زمین در تحت ید اوست. این فرق داره. مثال ما، مثلا ما ماسر خورده رفته،
این
به هر کسی دهش خواست رجوع میکنه،
این که صاحب ماست، صاحب
صاحب ماست، میتونه هم به فروشنده ماست رجوع کنه، هم میتونه به مشتری رجوع کنه بگه پول ماست منو بده. در ما نحنفی این وزان فروشنده وزان مغروره، وزان فروشنده وزان، این از مسلمات فقه که چیه به اون میتونه رجوع کنه. پس معلوم میشه که این با ارتکاز میسازه که باید به مغرور رجوع کنه. نه اون چون دو نفر بودن، اونجا دو نفر بودن، فرض اینه که این ید نداشته، اون به خاطر یده، چون هر دو بر ماسیت پیدا کردن، این فرض اینه که بر ما این نان ید نداشته، یه نونی بوده وقتی توی مسجد توی حسینیه گذاشته، کسی میاد میگه ملک کنید تعارف نکنید مال خودتونه، اون چنان تعارف میکنه که ظاهرش در اینه که چیه نون مال خودشه، ید نداشته برنون. لذا این فرمایش سید ره ما قبول داریم با این خصوصیت که اگر مغرور شده باشه میتواند رجوع بکنه به مغرور، به قار نمیتونه رجوع کنه، برای اون منفعت فائد میره پیش جناب اجیر. خب مثلا اجرت المثلش میگیره، دیگه اون اتفاق، یعنی ممکنه، یعنی سوار میدن به مغرور میگه اجرت المثل منفعت منه بده، بعد اجرت المثلی رو که میده از این میگیره. نه 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 نه، اجرت المثل اون چون مجانی بوده، اون قار مجانی بوده فرض کردیم، مجانی بوده، قصد مجانیت رو داشته. آره و خدمت شما عرض کنم که منطقه اگر فسخ کرد، آمد پیش این عجیر گفت من فسخش کردم، اجرت المسمی را ازش برمیگردونه، وقتی دیگه عجیر نمیتونه بره اجرت مثل کاری که برای او انجام داده ازش بگیره. اون فرض دیگریه، فرض دوم، فرض دوم ها فرض مجانیته. از قار مطالبه میکنه، از قار مطالبه میکنه. میگم مستأجر از قار مطالبه میکنه، ظاهر عبارت سید اینه. آره از قار. بله گفتیم با سید موافق نیستیم با این ظاهر کلام سید. بله؟ نه اون تو مسئله قبلیش بود گفتیم موافقیم با سید، تو این مسئله دارم تعلیقه میزنم که اینجا بره رجوع میکنه به مغرور، مغرور رجوع میکنه به قار، رجوع به مغرور میکنه. مثال چی؟ آره به مغرور میگه اجرت المثل منفعت فائت من رو بده، اون اجرت المثل میده، اینم رجوع میکنه به قار، اجرت المثل ازش میگیره. جاهل بوده دیگه، مثلا این مغروره دیگه، این مغرور ما هست، جاهل بوده. نه اگر عالم هم بوده میتونه رجوع کنه، اما مثال جاهل سیزنیم که با مانحنفی شبیه باشه. هازا تمام کلام در فرض دوم، باقی میمونه انشاءالله فرض سوم برای بعد. الحمدلله رب العالمین.